اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. مرحبا ايها الطيبين الطاهرين المعصومين. با تشکر و قدردانی از خدای محترم و اساتید گرامی که در این جلسه شرکت فرمودند و با اطلاع دادن این مسئله که انشاءالله در نظرم به صورت متوالی و مستمر هر ماه یکی از جلسات و نشست‌های تحقیقاتی و علمی در موضوعات مختلف و با استفاده از شیوه‌ها و اساتید گوناگون انشاءالله از این به بعد در برنامه‌های ولیعصر قرار داده خواهد شد. امید است این گونه جلسات و نشست‌ها در ارتقاء سطح آموزشی و علمی و تجربشی پدران محترم مؤسسه و مفید باشد و مخصوصا این مرکز که عنوان تخصصی از مرکز فقهی است بتواند در ابعاد مختلف در رابطه با فقه امیرالاحکام علیهم السلام و دفاع از شبهاتی که در این مقوله وارد می شود انشاءالله مفید و مؤثر باشد. در همین ارتباط دعوت می کنیم از اساتید محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اسلامی و استاد محترم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حسینی که تشریف آمدند و اجازه فرمودند. با صلوات و محمد و آل محمد. طبیعتاً در کنار استفاده از نظریات اساتید محترم جناب آقای اسلامی و جناب آقای حسینی خواهد شد، قاعدتاً باید به گونه‌ای باشه که بحث یک طرفه و یک سویه نباشد و اساتید محترم و حضار محترم در مجلس هم در اصل بحث یا به صورت مفتوح یا شفاهی در جلسه و در مباحث انشاءالله داخل خواهند شد. اگر اجازه بفرمایید سوال اول رو به این صورت از منظر این دو بزرگوار طرح بشود که آیا اساسا ضرورتی دارد تا یک مرکز فقهی شیعی به نقد و بررسی و تحلیل یک کتابی که یک غیر مسلمان نوشته است در مورد موضوعات اسلامی بپردازد یا خیر؟ آیا چنین نشست‌های اساساً ضروری هست یا ضروری نیست؟ و به نظر این دو بزرگوار انگیزه مؤلف کتاب از 12 سال بر اثر ادعای خودش تحقیق در مورد این موضوع چه بوده است؟ جناب اسلام بفرمایید.
در این پرده بگذارم همیست در محل بودن باشم و از پاسکوبار پشمندان جنوبی نوازی خواهی بودی نوازی سواری خصوصی پیگیران در خود روابط این جلسه بودن هستم. من بکنم کتاب حتما تر بشه، بحث بشه و خودم مقاله بلند نمیشن تحقیقش ها خواهد شد. در این پاسخ این رو که در روز تحقیق میگه هر در کتاب های غیر مسلمان رو بحث کنم چه جایگاهی دارن؟ این کتاب چه جایگاه خاصی دارن؟ این سال آن این پاسخ عام میشه پرسش عام پاسخ این که برحال ما در مقام تفقه در این معنی عام کلمه موردم هستیم تمام آنچه که به نزد این اسلام گرفت داره در مقام یا قلبن بیرامن به نقد آموزهای متفرده به دفاع به تحریج از آموزهای متفرده باید باخبر بشیم محققی که نجم در بیرامن خود چی میگذرد حالا در طول بحث متوجه خواهیم شد که چی کار کرده نمیشه برای شما محقق اسلام دوستید من میگیم خود این کتاب به نظرم ویدیو بسیار قابل تعمل و قابل توجه داره که خواندن اون رو و بازخوانی اون رو الزامی میکنه که یک نفر غیر مسلمان 12 یا 15 سال تعلیم خودش وقت خودش رو یک مقوله که به نظر ما خیلی مقوله ساده و روشن حقایش بیان شده وقتی بذاره در کاری ارائه میکنه که در جهان غیر عربی نظیره یعنی هیچ متنی جز زبان عربی شما سراغ ندارید که یک نفر در هفته صفحه انگلیسی یعنی صفحه انگلیسی گفته میشه صفحاتشون معمولا 38 صفحه الی 40 صفحه که یه وقت ترجمه میده به 1000 صفحه بالغ میشه 1000 صفحه در قرارنامه بنویسه اونا نه به عنوان مجلس منبری وجود نه این بحث کاملا آکادمیک یعنی امروزه بحثی که ایشون کرده با استانداردها و معیارهای دانشگاهی و دست تجربه شده ای یعنی همین بحث رو من خودم در این میدونم یک تغییر جامعه شرایط اگر قرار باشه در مورد امر معروف مطرح بشه در این حجم بتونه بشه حالا که عمق قویه نداره دیگه اصلا غیر مسلمان بتونه درباره غریزه دینی ما 1000 صفحه مطلب بنویسه نشون میده که یک چیزی داره برای گفتن یک شیوهای داره و به نظر من آنچه که در این کتاب میتوان آمد به جنبه مهم و وارد این کتاب هست خود متدی که نیکرده به کار گرفته و راهی که تیمیده از این جهت حتما پرداختن این کتاب توجه به این کتاب و برگزاری این کتاب جلسات رو داده
این بحث جای به اصطلاح شک و تردید نداره و مسلم است. اما این که چگونه میباید باشه، چه نوع موضوعاتی با چه جدولی و چه روش انتخاب موضوعی نسبت به بررسی موضوع، اولویت هایی میتونیم تعیین کنیم خود چه موضوعی بپردازیم و همچنین عرض کردم شیوه و روش و قواعد تحلیل اقتصادی موضوع او یک بحث جداست. ولی در رابطه با بحث تحقیق و فلسفه تحقیق و کفار او من به جمله اینجا یک بخشی از مواردی که من نظر هم او از مثلا تو اینجا نوشتم و اگر وقت باشه در ادامه بحث عرض میکنم.
به نظر من این از درگیر منطقه که جناب اسلامی جناب حسین سلام بدانند سندی نگاه کلونی از کتاب یا گزارش کلونی از ورم نویسنده کتاب در این کتاب گذرانده است ارائه بشه و اگر احیانا روی انگیزه معلف به نظر آقای مطلب خاصی میرسد بیان بفرمایند بعد در بخش بعدی بیشتر روی بررسی دیدگاه مؤلف کتاب در مورد امامیه و امر بالمعروف در مکتب امامیه بعد در مرحله دوم بحث رو ببریم به عنوان پس بنابراین سؤال این است یک نگاه کلی به مباحث کتاب و احیانا تحلیل انگیزه مؤلف کتاب و اینکه مؤلف کتاب در این تحقیق خودش و در تحلیل خودش به صورت منصفانه وارد عمل شد یا احیانا غیر از مباحث علمی انگیزه های غیر علمی هم داشته است اون رو انشاءالله به آرامون ارائه خواهم داد. شما باید اسلام
هزار نصد شهر به دنیا آمده تا اونی شدی از طرفش کنگشن شده رشته اونویش تاریخ اروپا هست رشته تخصیص مطالعات اسلامی کتابای متعلیم رو نشد کرده مانند مقدر کتاب از قرآن تقاید اقلی مسلمی و مهمترین کتابش همین کتاب هم به معروف نهی از اون در اندیشه اسلام که در سال 2000 منتشر به این کتاب در هفت فصل در سال دوری دارست که خود این نویسنده آمد من کتاب حقیقی رو در نام نمیتونم بگیرم خود این نویسنده آمده کتابی رو ترکیب کرده با عنوان کلیه ایران اسلام نهی از منتر در اسلام ترکیب کرده بحثی برجسته شوشی که رو در روشن و جمعانوشی رو به دیر جواب فنی بحثای فیلیلین آورده در سال 80 صفحه که منتشر کنید محضی رو بسال روزی این کتاب در پنج بخش قبلی طرح و سامانی رو به تفصیلش خواهم پرداخت اما چی شد که معلم مانند مایکل کوک و مطالعاتی تفتیش فرشته از تخصصش تاریخ حقوق و بعدم مطالعات از این فریضه خاص و طرور دینی ما در آورد خودش نقل میکنه که در سال 1988 در ایستگاه قطاری که در شیکاگو بوده در شامگاهی این زن متجاوز قرار در وقت امتدار ماده گونه این افکار ظاهرا اون زن رو تهدید کرده بوده که لبخند بزن و زن سرصدا نمیکرد و به ظاهرا رضایت میده رهگذران متوجه شد که داری عملخلافی انجام داده شد زنا شده بودهتان شد ولی با این تصور که این کار تحت رضایت طرفین هست خود رو دستگاهش میگذارن توجه نمیکنه همون این محلیات کارش رو تمام میکنه و رها میکنه و میره زن فریاد کمک خواهی سر میده اما اصلا رهگذران اکثرا نشون نمیدن تمام در این نفر به نام رمنیکای با دیدن این وضعیت فکر میکنن که اتفاق افتاده کاری که مسیر برگشت نبوده بالابر غرقی بوده خودش رو میدونیدن اون مسیر رو به سرعت میدنه و به دنبال محلیات میده و کمک پلیس رو دستگیر میکنه به تبعیر پلیس این مسئله بازتاب وسیع در نشریات اون روز و روز بعد پیدا میکنه نه به خاطر اینکه در ایستگاه بخاطر یک زن مورد تجاوز قرار گرفته نه این اتفاقی که تقریبا محتمل بوده و رخ داده هیچ جدیدی نبوده آنچه که برای روزنامه‌نگاران و روانشناسان اجتماعی مهم بوده اینکه چرا گذران پس اینکه فهمیدن این هم قربانی تبعانی شده اکسلامت نشان دادن و چون این شخص خواهد چون اکسلامت نشان داد هنگاه که با خود رمزید های مصاحبه بازید چون این کار کرد انگیزه چی بود؟ بودید من نمی کنم من یک کردم یک کاری باید می کردم حس کردم این در این مادر من باشه خاله من باشه یک از پیشان من باشه حس می کردم کار نادرستیه من همین در جهاز در همین حسن همون چیز به برسی از نشریات بعد از اینجا شروع کنه بحثش رو میگه مرد این چیزی که رندیکال اسم نمیتونش در از نمیتونه سرش بگذاره و در فرهنگ غربی اسم نداره چیزیست که در اسلام هم بعدا برش همیشه این بحثونی میگه بعدا در مطالعات خودم متوجه شدم که در اسلام یک نهادی ما داریم یک چیزی رو اینا امر به معروف و نهی از منکر که در ادیان دیگر و در مسیحیت به اون شکل وجود نداره و این انگیزه تحقیق من بود این انگیزه که اظهار شده و علنی شد حالا اینکه انگیزه پشت پرده قلبی باشه من نمیدانم و که من نیست که وارد این فضا بشم من اعتقادی ندارم به این دست در اصل معلم با این نگاه که یک چیزی در اسلام هست در مسیحیت وجود نداره برام میشه با این مسئله رو بخواه من اینکه بس من کارم رو شروع کردم دیدم که بحث رو دو کنیمش پیش برد یکی به شکل آسپلینی که من این بیستقیل نمیستم اول برای آزابش، شرایطش، وجوبش و چیز از اون نبیم به این کار دوستانه تمام شد یکی اینکه در بین مسلمان ها در طول تاریخ همین فریضی چه پسداشتی داشتن چی ازش بفهمیدن این فریضه چه تراز و فرودی در طول تاریخ اسلام داشت و من این مورد دوم رو انتخاب کردم در حدی که فرم گسترش پیدا کرد ناگزیر شدم که تمام جهان اسلام را یعنی بزرگترین جغرافیای جهان اسلام و تاریخ اسلام را مد نظر قرار بدم به مواقع متعددی رجوع کنم چیزی حدود 2000 منظر رو دیده یعنی منابعی که دیده از فرد تا هلیال روم غزالی دیده تا نیویورک تایمز تا واشنگتن پست از رساله پاهای معاصر ایران دیده تا رسالههایی که نوشتههایی که نویسندگان اسلامگرای عزیز داده شده هر منبعی که به نحوی به قضیه امر معروف پرداخته مرتبه دادن قرار گرفته و بسیار گستره این کارش رو من هنگامی متوجه شدم چقدر جدی است که خودم من یک کتابی دفتر حقیقت داشتم در مورد امر معروف که خودم خیلی سوال جدی نگرفته بودم دیدم این عادت به این کتاب ارجال و هفت صد از کتابش رو اتفاق داده به این کتاب و بحث کردم که در این کتاب چه چیزی تازه است چه چیزی کهنه نویسنده چه خطی دنبال میکنه چه چیزی دنبال یه چیزی رو میخواد بگه اینم در مورد انگیزه و کاری که ایران انجام بده و این که حالا انگیزه چقدر درست باشه نباشه بماند جای بحث مختلف داره فکر کنم الان اگر اجازه من یک اشاره به ساختار کتاب بکنم که آدم اصلا چیکار کرده این کتاب و چه روشی رو دنبال کرده همون که اشاره کردم کتاب در پنج بخش سامان دارد که در مجموع میشیم بیست نخواست معلف میاد کارش رو به داستان شروع میکنه داستان درگر مرد یک کمی در مرد به دلیل اینکه ابو مسلم خراسانی و امر به معروف و نهی از منکر کار کشته میشه ابو مسلم دستور قتلش میده و این آغازی درآمدی است برای اینکه بحثی رو آغاز کنه که امر به معروف و نهی از منکر چیست نخواست سراغ قرآن شده آیاتی که در قرآن کریم در باره امر به معروف و نهی از منکر هست نقل میکنه تحلیل میکنه مفاد این آیات چیه چه دلالت درش برمیاد و این واژه به چه معنی است سپس به سراغ مفسران از این آیات چه استنباطی میشه این بحث مقدمات شروع میکنه پس از اون وارد بحث برخورتهای فقهی میشه که از این بحث شده و در اون در چند مرکب فقهی و مرکب شما هر دسته کام رو اختصاص میدید به بررسی اندیشه و اندرمدن در میان حرامه از این کارش شروع کنید با زندگی کنید این آدم چی رو در شما کجا زندگی میکرد و در اینکه چنان تصور رو برگیرید به ما که در میگه ابن حنبل در ناحیه غربی بغداد میزیست خونهش اینجوری در این یک گنبد قرار داره چهار تا همسایه داره همسایه ها برخی مبتلیه خودشون بودن خونهش سه اتاق داره بالکن خونهش اینجوری بود
پروسس یقینی از آنند و به استناد منابع اینطوری که تغییر نوادی تحقیقی براشدن به استناد منابع دقیقاً شاکره این آدم رو و فکرش رو و زندگیش رو و فکرش رو میگه ملاقاتی آدم با حکومت چگونه بود حریض میکرد نمیکرد چرا حریض میکرد این تفسیر و تفسیر بسیار خوبی از پیغمبر ارائه کنید برای من اینکه نمیدارد و سر کنم سر به اندیشه ابن حنبل درباره همین پریده که اصلا چجوری فکر میکرد خلاصه هر دو درباره ابن حنبل اینه که ابن حنبل پریده عمل معروف رو به شکلی کاملا فردی میدیده نه اجتماعی یک و دو ویژگی دوم اینه که این پریده رو در رابطه با حاکمان و در قبال حاکمان نمیدونسته یعنی هیچ درسی که در این چیه مناقشات بزرگ حکومتی چه به نفع حکومت چه به زیان حکومت شده درست اینه نگاه ابن حنبل به امر محبوب نگرانده که نگاه بسیار حاشیه‌ای بوده این تفسیر خوبی هست و سر میده زندگی بسیار بی‌دغدغه و آرام رو بگذرونه اینها رو به استناد استفتاءهای تفسیر ابن حنبل شده و پاسخهایی که اون داده ارائه داد اما پس از ابن حنبل چه اتفاقی افتاد خوش میاد در سه فصل مجزا سه تا حوزه جغرافیایی رو پوشش میده خود این نوع تقسیم بندی خیلی جالبه یکی در بغداد دیگری در دمشق و اون در حجاز دیگه در بغداد حنبلی ها حتی از ابن حنبل به تدریج اقتدار پیدا کردن و درست در خلاف ابن حنبل به سعی که درگیر مسائل سیاسی نشه درگیر میشدن اقتداری به هم دادن که هر دو با شیعه در میافتادن مانع عزاداری شیعیان میشدن مانع زیارت خیر الشهدا میشدن چه در نمیبری و آدمهای بسیار آشوبگری در میانشون بودن مانند دربهایی و اینها و خیلی موقعیت خاصی داشتن بعد تحلیل میکنه این دکتر ها چی شد همدلیها برخلاف خود ابن حنبل چنین رویکردی داشتن ولی تفسیر جنبی در آغاز هنگامی که ابن حنبل بود حکومت مقتدر بود و حنابله ضعیف بودن ابن حنبل ضعیف و این در اواخر عباسی جریان عکس میشه این حکومتی که ضعیف میشه و حنابله اقتدار پیدا میکنن در نتیجه اعمال نفوذ میکنن و اقتدار بسیار نیرومندی در جامعه بغداد به دست میارن پس از اون میره بحث میبره به حوزه جغرافیایی دمشق و میگه در اونجا نظر متفاوته حنابله هم در دمشق بودن چه چه ولی اون ویژگی های حنابله بغداد رو ندارن چرا به دلیل اینکه در بغداد به تبعیض اونها به عنوان مذهب فقهی مثلث بودن و میتونستن اعمال قدرت کنن اما در دمشق با یک جامعه متکثر مواجه بودن شافعیها اونجا قدرت داشتن حنفیها اونجا قدرت داشتن و قدرت مذاهبی اونها تبعیض میدن اجازه میدن که اونها بلندتر بازی کنن گزارش دقیق میدهد اینکه در این میان چه کسانی چه کتابهایی نوشتن و ویژگی کتابها چه بود سپس نقل میکنن به میگه که به تبعیض تفکر حنبلی منتقل شده ناحیه حجاز و باز در اینجا خیلی متفاوت عمل حنبلی ها با حنابله بغداد و دمشق در جایی که در دمشق به دلیل مذاهب دیگر امکان قدرت به اعمال نفوذ فراوانی برای حنبلی ها نبود در حجاز اونها به عنوان یک مذهب منتقد به فرد در میان یک سری قبایل وجود داشتند که هیچ آگاهی مذهبی نیرومندی نداشتند و این به اونها یک قدرت انحصاری میداد و همین قدرت انحصاری بود که به تدریج بستری فراهم ساخت تا محمد بن عبدالبها با حاکمان نظامی اون منطقه پیمان میبنده و هسته دولت حجاز رو به وجود میاره دولت اصولی رو و بعد به دولت اصولی که میرسه خود این دولت رو در سه فرد بررسی میکنه میگه دولت اصولی رو باید در سه مقطع تاریخی مجزا بررسی کرد در مقطع اول دولت اصولی که تشکیل میشه و فعالیت میکنند نشانی از امر معروف نهی منکر دیده نمیشه در خود نوشته های محمد بن عبدالبها تاکیدی بر امر معروف دیده نمیشه اشاره به اون قضیه خوبی اصلا برای مهمی نیست در دوره دوم هست که میبینیم به تدریج بعد امر معروف خیلی گل میکنه رشد میکنه پس خودش یه بحث پیش میکنیم که چرا در دولت نخود اشاره چندان به امر معروف نیست ولی در دومی هست تاثیرش اینه که در دولت نخود به دلیل اینکه جهاد جایگاه مرکزی داشت و دفعه گسترش قدرت نفوذ سیاسی بودن سعودی ها یا وهابی ها هیچ نیازی به طرح این مقاله نبوده ولی در دوره دوم
در دولت دوم به دلیل اینکه امکان بیشتر خوشحالی در اینها نبوده روی مسائل مانند اخلاق سرمایه‌گذاری بکنن. خود این نوع تفکر نشون میده که خوب چگونه نگاهش بیشتر نگاه اجتماعی تاریخی است. و بعد این سری مرحله سوم دولت اسلامی که در مرحله سوم کم کم تقریباً نمادینه میشه به شکلی دوائری تشکیل میشه، اداراتی تشکیل میشه، کسانی متولی اصلی هم رو برای ازمان کردیشن تو گزاری به دستگاه ها، آزاق، شرایط به اینا میشه ایسی رو ممکن نیست مثلا برای مثال سیگار کشیدن رو ممکن نیست میشوردن، قیل کشیدن رو ممکن میشوردن، آتش میدادن قیلیان ها را تا چیزه هم نه پس میشوردی معنی رو به مرحله دیگری مانند مرحله همکی همین دیدگاهشون در مورد حنفی ها دنبال میکنه و دست میده تاریخچه تفکر حنفی رو از خود حضور همیزه تا حنفیان معاصر همین کار در مورد شافعی ها انجام میده درباره مالکی ها انجام میده تفاوت ها رو به دقت نشان میده برای مثال این شافعی ها در زمینه سرلانه ماندن بسیار وامدار دیگران دارن خودشون تفکر اصلی نداشتن یا به محتضره میرسه دیگه که بیشتی اونها در باره این امرو رفت کنند که نگاهشون بخواهد نگاه بسیار آخادمی شد همین کردن که نظامه هم کنند بحث هم برمون برخلاف حنابله که بسیار محشبه دو برمون کنند برمون رو همین کرده که به تمام فرقال اقتصاد بده به غزالی میرسه غزالی رو مجزا بحث میکنه به خاطر اینکه غزالی در قیاقون دینش یک بحث اقتصادی در باره امرو رفت داده که ازش اصالت میگاه و میگیم که درباره انگارگرون دو تا گزینه وجود داره که بسیار از اینها مشکوک هستن و من همه شما دیدم و دیده واقعا این آدم نشون میده متفقه و میرسه به شیعه و نشون میده که تفکر شیعه تاکید میکنه که امامیه در طول تاریخ تفکر متفاوتی در این رویه داشتن نگاهش به نگاه متفاوت بوده و در حالی که امر معروف و نهی از منکر در میان سنت اهل سنت بشین مثلا این خراسی و یه چیزی از قدیمی در آنکه میشه فقط به این نگاه کرد برای شیعه این مسئله حیاتی زیر بحث همچنان هست که فکر کنم بحث شیعه رو بعدا بحث پس اینکه این بحث تمام میکنه یه سوال طرح میکنه دو سوال هم رو میخواد جواب بده یکی اینکه اسلام نهاد امر به معروف و نهی از منکر از کجا بده این پیشتر از تمام متفکران غربی هست که تحلیل تاریخی میکنن چون به هر حال یا اعتقادی به وحی ندارن یا اینکه اعتقاد نداشتن خود ندیده میگیرن تعلیق میکنن میگن اسلام از چیزی به نام نهی از منکر در داده این از کجا به دست از چیزی سخن چیزی از یهودیها گرفته از خدایها گرفته یه بحثی میکنه بحث خوبی هم هست میگه از وحی ایران نگرفته مسلما نگرفته چون در اون دوره وحی ایران چیزی هایی نداشت از کجا نگرفته از جاهلیت هم نگرفته کلمه معروف به منکر در زمان جاهلیت وجود داشته ولی تعبیر امر به معروف به نهی از منکر نداره احتمال میده از یهودیت گرفته باشه بعد این احتمال رو تعریف کنیم که ممکن هم اسلام و هم یهودیت هر دو از یک سرچشمه گرفته باشن بعد باز ترجیح میدیم که بگیم این از اسلام بگیم خود اصلا این از خودش داره اسلام نکنیم که این از جای دیگه این از خودش خودشی که مطرح میکنه و در نهایت بدونتون پاسخ کاملی بهشون رها میکنه سوال دوم اینه که چیزی به نام امر به معروف و نهی از منکر اون که نظام‌های دینی دیگر ما داره گرد میگه در ادیان الهی مانند مسیحیت به یهودیان میگه بله در مسیحیت ما نداریم در مسیحیت اولیه نداریم در یهودیت یه چیزی داریم متفاوت بود بعد از سراغ ادیان غیر ابراهیمی آیین بودا آیین جین تمام اینا رو به اختصار بررسی میکنه خلاصه همیشه که یک مشابهتهای ضعیفی بین امر به معروف و نهی از منکر در اسلام و نهادهای مشابه در دیگر ادیان وجود داره که این کمک میکنه ما در این احتمال رو در ما تقریبا بکنیم که همه اینا یک سرچشمه واحد دارن این فکری این تعلیمشون به کار ببرن نکته دوم اینکه علیرغم تشابهی که وجود داره بین این نهادها در نظامهای دینی هیچ یک از آنها به قوت و توسعه یافتگی و اهمیت به اعتبار امر به معروف و نهی از منکر در جهان اسلامی یعنی هر اگر در یهودیت چیزی باشه خیلی ضعیف و پژمرده است برخلاف امر به معروف و نهی از منکر در
اسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا
چرا نقل کردم؟ ما در واقع اون خود کاری که داریم انجام میدیم و برای ما تعریف شده باشه. اون کاری که داریم ما در واقع انجام میدیم جریان شناسی تحقیقاتی از نایه بسیار حوضه بیرون از اسلام و کفار نسبت به فقه. پس در واقع این جریان شناسی با یک مدل و روش و فلسفه و اصول مبانی خاص اینا هم که کنم همه این کلمات بدیف کردن نیست. حقیقتا همین ها رو در بحث خودش داره مونتا این باید بپردازیم به این مجالش نیست، ولی همین اینها درش هست. اما اجماعش رو تحت عنوان فلسفه به اصطلاح تقلید کفار اسمش میذاریم، یا به بیان دیگر علم شناسی و تغییر شناسی اسلامی نسبت به تحقیقاتی که کفار دارن نسبت به حوزه اسلام. این جریان شناسی همچنان که عرض کردم به لحاظ اینکه منشأش اصطلاح کفار هستن از کوزه برون تراوت که دروس ما میبایست با یک توجه خاص با روش الهی و تحلیل الهی قرآنی و روایی با این جریان برخورد کنیم. خدا رو مطالب در قرآن اساسی دیدن وقت میدم و هر کلم مکرر گذشت که در آن دیگه خور مصده و آن هستم. در مورد آیه شریف ولی از دور انسان الان تعامل تفسیر فرمودن میگی یعنی علم تمام رو تفسیر فرمودن به علم که انسان میبایست نگاه بکنن دقت بکنن به علمش رو از کی میگیره از کجا میگیره. خب این هم عنوان یک متن علمی و یک متن علمی که در حوزه دین تحقیق شده. خب ما میباید در واقع نگاه بکنیم از کجا ساخته شده و به طور کلی توریای علمی، تحقیقات علمی، توریات علمی کفار چگونه شکل میگیره و به جمعه این تطبیق بکنه. اون چی که مسلم هست باز بنان پیشفرزهای این بحث از آن فلسفه به اصطلاح تحت تحقیق شناسی کفار این است که اولین توری پرداز توریای علمی کفار خود ابلیس. خود ابلیس در راستای هدایت و سرپرستی هدایت الانار تو خود قرآن هم داریم که ابلیس نسبت به کفار داره و تردسته جمهود ابلیس هست اولین طوری پرداز و سازماندهی تحقیقات و مدل تحقیقات و موضوعات تحقیقاتی که خود ابلیس این پیشفرض اسلامی ماست لکم از اون مبین و تبدو و عجب با تو همه مراکز تو برخوردهای فرهنگی، تو برخوردهای سیاسی، تو برخوردهای تاریخی، تو برخوردهای عدالت و اجتماعی تو پیشفرض اصل عملی ماست و وظیفه شناسی ما توی این برده. بعد از اون تو جریان به اصطلاح فرهنگی یهودیت کارشون فرهنگ‌گستری و تخریب دین زدایی اونهایی که دین رو دین خودش رو دین یهودیت رو تبدیل نمی کنن بلکه مختص می دانن دین نژادی می دانن دیگران رو قابلیت در واقع واجدیت این دین نمی دانن لذا از اون طرف ادیان دیگر که مانی امیال اونها هست بهترین راه رو در این میرن که تخریب بکنن تخریب کردن و دین زدایی و تخریب گذاری کار یهودیت هست توی این مانی. حالا اتباها این بخش من مطالعه نکردم خیلی جالب به این من نوشتم خیلی جالب رو اون قواعد کلی گذاشتم که اتباها اینجا ریشه این تقدیم رو بوده توی یهودی از اتباها استفاده کردیم رحمه کردم لذا این مثل حکم رو ما باید در نظر بگیریم تقدیری تقدیر ما نسبت به یک حکم اسلامی اولا انگیزه حدیث آمده این تقدیر هم به گفته خودش و هم اون جوانهای محترم بزنش به گفته خودش همینجور که برای فرق کردن و مخصوصا استفاده کردی این که خب یک جریان اجتماعی و یک رخداد اجتماعی و فرهنگی واقع شده او تبدیل شده به یک جریان روزنامه‌ای و اجتماعی او باعث عشق توجه محققین شده این میتواند چنین باشه ولی آیا واقعا این فلسفه پدید آمده این فلسفه وجودی این تغییر مخصوص رو لازم داشت که جریان معلوم و معروف رو تو تمام فرقه ها و تو تمام تاریخ بشر ببینیم اون خلای فرهنگی که مثلا فرداش نسبت به پر کردن این موضوع اولا قبلتون توجه بهش نشده بود. اونها که در موضوع اسلامی کار میکردن و اشراف کامل داشتن نسبت به فرهنگ اسلامی، آیا قبل از این توجه به این مقایسه و نمیدونم قبل این مقایسه بین دو فرهنگ بوده به این توجه نکرده بودن؟ حالا فرض میگیریم چنین باشه. اگر چنین باشه، آیا این گفتار احتیاج به تنقیح از پر کردن اون به اصطلاح حلقه فرهنگی که ناشی از آن گفتار هست احتیاج به این تنقیح به این وسیله داره؟ جای سؤال. و از طرف دیگر رشته تخصصی او رو که ببینیم، کار او رو که ببینیم، همینجور فرمودم او کارش تحقیق حول تمدن اسلامی و تاثیر دین در تدوین و تحقق تمدن اسلامی هست. تو چه فضایی؟ تو فضای این که بحث جنگی مثلا تمدن ها یا گفتگو تمدن ها، حالا این که میگیم نمال حال باشا جریانشون گذشته هست. پس بنابراین با توجه به این از اون طرف بنیادهایی که این تحقیق رو سفارش دادن و پشتیبانی میکردن، این خیلی طبیعی هست که ما با دید تحقیق نگاه کنیم. سلام خط بفرمایید. و تحقیق جاشه و از اون طرف شگفت و روش و قواعد کار فرهنگ شیطان تو ادیه و روایات آمده. ایمان جدایی، یقین جدایی هم متوجه از ادیه هست. ایجاد شک و شبه، ری، تزین، اینها کارهایی که در واقع ابلیس انجام میده. ما منتظریم که تو این اثر تجلی کرد، یعنی در واقع توسعه شک و تخریب ایمان نسبت به این اندیشه اسلامی و این وظیفه اسلامی به یه حدی مونتا طبیعیه که به شگرد شیطانی و به شگرد ابلیسی. امیر ارمانی علیه السلام در نهج البلاغه هم شیطان مستقیم دیده میاد، فقط به عنوان اینکه زفت الهازا میگیره و زفت الهازا به اینها را محدود میکنه. اگر چنین است که متأثرین از فرهنگ و معلقین قبل که با پیشینه و وراثت اسلامی و تشیع خوشم بکنند به شریعت اینها وقتی که از اون منابع تغذیه میکنن در حوزه فهم دین گرفتار استقرار میشن، خود اونها میگه جای خود داره. تازه اگر بگیم که چیز نباشه، اهداف ابلیسی نباشه، که ما معتقدیم که این در واقع شواهدی برای هست. اما تو فرماشد برای بزرگ یوار ما آجای اسلامی دو تا چیز بودید که یه حرفی ممکن این رو جواب بده که ما عرض میکنیم که اینم جواب نمیم. اون این که چون او به دلیل این که رشتش به صلاح تاریخ شناسی و جامعه شناسی روی کردش تاریخی هست و این به صورت طبیعی این تغییرات گسترده رو چیکار کرده رقم بده، این خیلی مقدار معقول به نظر میرسه، ولی حقیقتا اگر دقت کنیم این چنین نیست. بله، این رو در فلسفه علم فیلسوفان علم مخصوصا فیلسوفان علم غربی گفتن تئوری همون عینیت است، عینیت همون تئوری است. یکی از وجوه و بلکه بهترین وجوه شناخت یک حقیقت به یک پدیده شناخت تاریخ اون پدیده است. اما واقع قضیه اینه که این ریشه در حسگرایی، یعنی ریشه تو فلسفه علم آنها داره، ریشه در حسگرایی که بر تفکر غرب حاکمه از اونجا ناشی شده. به دلیل چیزی نیست، ممکن است انسان به تمام تاریخی هم کلیت نداره، به تمام تاریخی پدیده رو خوب بشناسه، اما حقیقتا اون حقیقت خودش رو نشون نده. هیچ از وجوهش البته میتونی باشه، این بالا درد کرده میتواند ریشه در همون حسگرایی باشه. حالا این تحقیقی که ارز کردم ما هم این عنوان، یعنی در واقع فهرست مطالب ما اینها گفتیم، حاضر مورد گفتگو، ولی ظاهرا کسی نمیدیم. ابتدا در مورد خود نقد و جایگاه کنون و عرصه نقد چه نقدهایی داریم، ابعاد مختلف مقسام مختلفی که اگر فرصت میشد بعد نبود، یعنی اون در واقع مقدمات بحث ما بود که ما ازش میگذریم. بعدش هم همین بحث تحقیق و فلسفه تحقیق اصطلاح تولیدات کفار که به جمله عرض شد. بعد من اینجا این چیزی نوشتم که بعضی اینم مورد ملاحظه واقع بشه، ممکن است گفته بشه در مقابل این نگاه، این نمایش در واقع این تحلیل فلسفه نگاه ما، گفته بشه این در واقع نگاهی است بر اساس توهم توبه، یعنی در واقع پیشفرض این نوع نگاه این هست که شما دائما همه چیز رو در توته میبینید، این جمله به صورت پدیده های علمی و تحقیقات علمی رو میشه کنید تو علمیت سیاسی وقتی این توهم توته توته و توهم توته خیلی گسترده بود، شما همون در واقع یعنی هم شناسی بر اساس پیشفرض توهم توته رو گسترش دادید در متون تحقیق و علمی، ولی واقعی قضیه اینه که نمی ما باید فرق بذاریم. متون علمی کاردن مربوط به متون علوم ریاضی یا علوم تجربی، اونجا ها کمتر این ایشی هست رو بود جهتداری و متناسب امراض ممکن اونجا ها ازش هم ذهن بشه، ولی در فیلسوفان علم این بحث هنوز تمام نیست که علوم حداقل علوم ریاضی جهتدار هستن و ایدئولوژیک هستن، ولی در جهانبینی و جامعه شناسی خاص و انسان شناسی جامعه شناسی خاص در واقع تولید میشه. این مورد بحث هست و تمام نیست، هم در علوم تجربی هم در علوم ریاضی، علوم تجربی کمرنگ است ولی علوم ریاضی تغییر هم مسلم، اما نسبت به علوم انسانی و اجتماعی کاملا خود اونها هم قبول دارن که در واقع این اصلا ذاتی علوم جهتدار ایدئولوژیکه، متناسب مقاصد طراحی میشه و تولید میشه، من جمله در واقع فرهنگ‌شناسی و فرهنگ‌شناسی غربی‌ها، یعنی اونها یه شرق‌شناسی کردن، ما هم بریم که غرب‌شناسی نسبت به شرق‌شناسی فکری اونها میکنیم، این با این طریقه همچنان به اونها جهت‌دار نگاه میکنن، ما هم جهت‌دار به نگاه میکنیم و این جهت‌داری است که از پیش هم باید بختیاری باشه و همچنین چیزی کردیم که بابا شما نسبت به کفار پیشفرضان این باشه، البته ممکن است یک کافری پیدا بشه از سر فطرت حقیقت‌جویی و حق‌طلبی به یک پدیده و یک وظیفه اسلامی نگاه بکنه و اون رو مورد کاوش قرار بده، ولی عقد اولی این است که ما سوءظن داشته باشیم، حسن‌ظن نسبت به مؤمنین هست ضد به لحقیقه علی حضرت انما المؤمنون اکبر، کافرها که در واقع جنود اصطلاح جنگ نبودان که یهود و نصارا هستن، این ها نگه اساس بر سوی زن و اما بر اساس همین نوع نگاه ها میباید موضوعات و تعیبات اونها رو مورد استفاده و نوع کاهش قرار بدیم، بعد این اساس وقتی ما میان نگاه میکنیم اینها در واقع چی بود؟ فلسفه نگاه ما بود. حالا بر اساس اون ببینیم انگیزه شناسی اون کتاب چی روی تجربه کرد. بگم اون هم میگه که اگر اون خلأ فرهنگی بود که ایشون گفته تو موجب فریبانشین اثری بود، هیچ نیازی به انقدر تحقیق نبود، میشد عرض به خدمتتون که به گونه دیگر وارد بشه که اینجور نشده، میتواند شروع دیگری باشه که اگر احکام نقل رو از موردش کردیم نقل ساختاری چرا اینجا شروع شد؟ چرا از درگر مرد که در مقابل ابو مسلم خراسانی یک عرض به خدمت و قدرتمند نظامی شمشیر بزن، چرا از اونجا شروع شد؟ چرا با بزرگترین سمبل حقیقت معروف و بزرگترین سمبل امر به معروف و نهی از ممکن وجود مقدس امام حسین علیه السلام که خود او میگه که خود او و بیان میکنیم او تمام وجودش و سرشش رو این پر کرده بود، چرا از اونجا شروع نکرد؟ چرا از ابوذر شروع نکرد که در واقع جمعه چیزی هم نداشته باشه، قبل خاصی هم نداشته باشه؟ چرا دائما تحلیل های مختلفی که عرض میکنم به سلام اصول اسلامی رو تحلیل میکنه به پند و اندرز و اینها، در حالی که نه لذا این اثر از چند جهت که لحاظ تحقیقی هم که نگاه کنید از چند جهت مورد ضعف هست و ضعف داره. یکی که آیا اصلا این کفار با این شاکره ما نمیگیم این کفار نمیتونن استنباط کنن، آیا قواعد استنباط هم دور بوده؟ و قواعد و حدود فقه که منابع اصطلاح فقه رو منابع عمل مردانه ارمون کرد آدم رو روایات رو یعنی چهار عملیات اشتار که عرض صدور و منبع جهل صدور و منبع نسبت بین عدله و تعارض بین عدله در اینجا ما شده نفعه نظام بعد از همونجوری که فرمودن گستردگی رجوع به منابع رو تو ترهای مختلف داره که این اینم باز ماهیت قرن است قرن ماهیتش کمیت گرایی است در مقابل اصطلاح کیفیت گرایی در هر میزانی که کمیت گرایی در قرن توسعه پیدا کرده سرعت و هر قدر از کمیت توسعه پیدا کرده از کیفیت کاسته شده این چیزی نیست که من عرض کنم فیلسوف جامعه شناس خودشون که مستفسر هم در حضر مستفسر که به این منابع مسلمان دوباره نمیدونن رده کنون این رو در کتاب سیدر این سمیت بیان کرده این ماهیت بعد اینجا نتیجه بودی که این تمدن تمدن به طلاب بقای خارجی نداره تو تمیت گرایی نهایتا قبول میکنه حالا غرض این که این تمیت گرایی نقطه حسنی این انبر هست یعنی گسترنگی فراوانی نسبت به چیز هست همینجوری فرمودن در کل در واقع خالی رو بدیدم که انه آمدی رو بررسی کرده ولی واقعا از حیث روش مندی و از خدمت و قاعد مندی زن فتاسی داره او قواعد اشتهاد رو به کار نبرده و طبیعی هم هست و همچنین از حیث پیشفرزهای کلامیه از خدمت و فرقهای مختلف بسرد مبانیی که توی این فرقها تولید شده چون پیشفرزهای کلامی رو نداشته بسیار تحریف های نابجایی کرده مثلا فرض کنم زیدی رو خیلی مثلا اشتراکات مبانی کلامی رو مرد نظر نداشته امامی رو خیلی جاها منصوب کرده کاری اینا مقصر متنظر هستن یعنی مقصر زیدی هستن از این بری و تناقض های متعددی کرد من نمیشتم هم یه جمعه که مثلا فرض کنم برو آر جلید خود رو بار کنید منابع تو منابع امامی هم چیزی که میگه نه این همون مطلب تکراری چیز هست مطالب تکراری هر مطمئن تو که اهل سنت هم یه جایی که میگه نه اصلا این شباهتی نداره و همچنین سیدی که بیان میکنه بیت تو یک روایت نسبت به منابع شیعه بیان میکنه از این بیت یک منابع یه چیزی که مشترک میگیره و مفادش هم به طرف چیز نمیکنه یه چیزی هم مختلف میگیره
این که این کارا که شده همچنکار مخدقه نمیشه این میشه. گفتن فرد لوقات این فرهنگ ما که تصمیم آن است که انسا من قبل هم و عشق و حد قبل من زرده هم من وقتی این کتاب رو خواندم دیگه از نوشته خودم شرم آمد. یعنی گفتم کرده دوباره چهار شما گفتم نه با دیدن این آمدی باید که با دیدن این کنی تقریه از تو دست دار بدن این افراقی نکته دیگه که به نهایی اون شما هم شما میگه پنهان نهان آشکار داشته و خدا رو برای خود حمایت کنه من نمیگم پس بینه اما فکر میکنم برای بعضی این کتاب باید این آدم چی دلایل گفتید اجتهاد این اجتهاد نکرده من کنم مشکل حالا فتوا بده نه ادعایی کرده ایشون یه جای ادعای کرد بحث تاریخی ده باز بحث تاریخی کردن نه که با آن خیلی ادعای بنده که شنیدم شما ببینید کار رای نقل این ادعای رو نقل کنه بگیم ایشون در صفحه قرآن آمده این ادعا رو مطرح کرده پاسخ این ادعا این است دلیلش هم ضعیف است و من فقط یک مورد از انصاف این آدم رو دیدم که واقعا وقت امامیه رو به تبدیل پارتی یه نکته مطرح بودم به نام معروف یعنی که اینجا امر من کنه یک مورد در شیعه ایران نسلی تو باید دارد بسیار مورد بعد میگه بعضی از متفکران ایرانی آقای تحقیقی در این کار گفته که در این زمینه غیر روحانی و روحانی مقدم بودن اونا اومدن اول بحث دین سیاسی کردن دین رو مطرح کردن بعد روحانی دین رو گرفت و ادامه داد خود هم میدونی در کنشتابی رو بوده میگه اول اینجا که این بحث مطرح کرد مقدم این رو میگه بعد میگه البته روز شما در تاریخی و منابعی که در اختیار دارم خلاف این را میگه متحری در سال 39 این مطلب رو مطرح کرد دینشی در سال 39 این رو مطرح کرد آقای صافی در سال 28 این رو مطرح کرد دونه دونه کل میده و نشون میده که در این قضیه روحانیت و غیر روحانیت پیشتاز بود یعنی اینجا کاملا مشخصه که این آدم یعنی اگر قرار باشه که بخواد حوالی سنجی بکنه ترجیح با این طرف عقبی رو بگیره نمیگیره نمیگیره اینا یعنی اینا رو حق تصحیح نباید بودش اینکه چی میگه از چی از این زمانون برقال گفتن که گاه باشد ای بسا که حکیم روشن رنگ در غیر از روز و تصویری گاه باشد که کودکی نازاد به غلط برگرد درستید این کتاب خوبی که همش بیمانده واقعا بیمانده نه فقط به دلیل بایدون در تطبق و کمیت داره نه این یکی از نواد کاریه چند بود من نمیشم که فرده اگه بود توضیح میزنم یکی دیگر از نواد کاریه بزرگتره این کار هست فقط کمیت نیست اینجا داره میگه ایده رو بخون باید درست کنه نه یه خون اصلاف ها درست کارونه نه ببینه نگاه کنه به عدده فوقه های دیگر مدال این یک بس بس گفتره کار و مهمتر از اون داوری و تحلیل هست یعنی این آدم یک نمونه برای شما بزنم ایشون میده احادیث دنیا یا برمان هست یه دونه یه تحادیث دو دسته هست بعضی ها میگن تنامرو خیلی مهمه بعضی میگن خیلی ضعیف هست مهم سنامرو بعضا میگن برید تنامرم رو حتی اگه جونتون به خطر میفته بعضا میگه تنامرم نکنید بعد باید جونتون به خطر میفته این رو میگه بعد تحلیل روی تاریخ برای من خوابیگی داره به یه نقطه توجه کنید احادیثی که میگوین امرو برو بدون این برو بگر نمو بدنم ریشه کوفی داره راویان آنها در کوفه هستن روایاتی که میگن تنامرم نکنید من باید جونتون به خطر میفته ریشه شامی داره که به راویان در شام زندگی میکنن و این نشان میده که این مسئله به نحوی با قدرت ارتباط داره این ایده نه یه حرف درسته و این به ما یاد میده که دقت کن ما وقتی یه حدیث یک کمی با فرق با آنهای اخلاقی اسلامی سر کار داره یا نداره یا تعارض داره بریم سراغ بعضی از نکات جامعه شناختی در روش شده چه بسا کمکمون کنه یعنی گویی میخواد نتیجه بگیره که کسانی که روبانی که پیرامون هنریان بودن آگاهانه یا ناآگاهانه در ترتیب این نهاد میپوشیدن میشه این نکته رها در سامانگی آن چیزی که من میتونم از این کتاب بیاموزم این جنبه های اثبات میشه